بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا در تقریر این حدیث الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، کیفیت تقریر در یک سیاق واحد است، الا اینکه در بعضی از موارد خب اختلافاتی به چشم میخوره. کلام مرحوم کمپانی به اینجا رسید که فرمودن اگر چنانچه مسئله دائر بشود بین این که منظور از الناس و فی ساعت ما لا یعلمون، این منظور از ما عبارت هست از معذریت و به عبارت دیگر حجت بر تعذیر. اگر اینطور باشه، بنابراین باز دوباره با ادله احتیاط که اونها مضیق هستند و منجز هستند، باز در اونجا تعارض بین اونها به وجود میاد و احد ما بر دیگری محکم نخواهد بود. فعلا هازا نظر ایشان هم من حیث المجموع بر این است که در این مورد با اخبار احتیاط این روایت در تعارض. بعضی ها مطلب را به باب ظهور و استفاده کیفیت خاصی از سیاق گرفتند. دو وجه همطوری که عرض شد در متعلق سعه مطرح شده. مسئله اول ما مای مسوده باشه و منظور از او عبارت است از حکم واقع. مطلب دوم اینی که ما زمانی است و به عنوان مادام لا یعلمون الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ای مادام لا یعلمون کن یا لا یعلمون طریق، به این عنوان به اصطلاح مطرح است. البته در صورتی که ما مای مسئوله باشه، همین مطالبی که عرض شد در که تکرارش هم دیگر ضرورتی ندارد، این مترتب میشه. ولی بعضی ها فرمودن که ظهور این ما در ظهور این عبارت، اصلا ظهور این عبارت در زمانی است و دیگر به امر دیگری متشبس نشدن. حالا من کلام مرحوم نائینی و اینکه چطور ایشون این سعه را ظهور در زمانیه گرفتن فی ساعتین ما لا یعلمون و چرا نمیشود این ما را مسئله گره بعدا عرض میکنم. اما در بعضی از تقریرات و از الافاظر این ساعت ما لا یعلمون را، این عبارت را در زمانیه ظاهر میدانند و کلام بر این است که معمولا متکلم این عبارت را در جایی به کار میبرد که بر یک موضوعی به لحاظ حکم اولی مترتب بر او و به لحاظ لوازم و آثار مترتب بر او من حیث المجموع نظر دارد. فرض کنید که یه وقتی ما نظر به حکم واقع داریم و بگیم که مردم در سعه هستن اگر حکم واقعی را ندانند، خب این در اینجا این عبارت به کار برده نمیشه. میگیم الناس فی ساعت من حکمهم، الناس فی ساعت من حکم الواقع و امثال. یه وقت میگیم الناس فی ساعت ما لا یعلمون، در سعه هستند در سعه تا جایی که نمیدانند، این ظهور این عبارت و منسبقه به ذهن در امثال این عبارت، این به معنای وقتیه است، معنای مادامیه است، یعنی تا مادامی که حکم را ندانند، تا مادامی که طریق را ندانند. این عبارت به ذهن انسباق پیدا میکنه از این اصطلاح، یعنی موارد استعمال را اگر ما نگاه کنیم میبینیم که انسباق یک همچنین تعبیری در این که ما مایه وقتیه باشه به ذهن اقرب است از این که ما مایه مصوله باشه. البته اونطوری که به نظر حقیر میرسد این مسئله صحیحه، یعنی ما در اینجا ظهور در وقتیه دارد. فرض کنید که خیلی بعید به نظر میرسه که وقتی بگیم که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، معمولا الناس فی ساعت گفته میشه ما لا یعلمون، یعنی جهت به اصطلاح تقید حکم به زمان و به ظرف در این عبارت لحاظ میشه. این مسئله ظهورش، این مطلبی که میگن مطلب همینطوره، الا اینکه مسئله ای که در اینجا وقت نتیجه ای که بر این مسئله گرفته میشه این است که ما لا یعلمون در دو جهت دیگه در اینجا شمول دارد. جهت اولا عبارت از نفس حکم واقع و جهت ثانی عبارت از کل موسل نلال واقع و کل ما یترتب علی و مرتبطون فی، یعنی جهت ارتباط و ربط و ترتب بر جوان بر این مسئله و جوان این مسئله، اون محل به اصطلاح متعلق برای جهل هست. البته با وجود ادله احتیاط و اخبار احتیاط این در اینجا یک جنبه منجزیتی که متعلق به این حکم است در اینجا احراز میشه و با احراز جهت احتیاط دیگه در اینجا سه معنا ندارد و ادله احتیاط حاکم هستن یا ورود دارد و این رو بر میدارن. ولی مطلب این است که این قضیه که به اصطلاح در اینجا به اصطلاح زهودی که استفاده شده فی ساعت ما لا یعلمون، این تفاوتی به نظر ما با مای موصوله نداره، یعنی همونطوری که خب نظر اگه شبت که مرحوم آزیا هم برای همین مسئله هست یا مثلا نظر مرحوم کمپانی، این مای موصوله مونم میتونه انسان بگه که منظور از مای موصوله یا حکم واقعه یا این که حکم واقع و هر جهت منجزیت به حکم واقع که عبارت اخرای تکلیف فعلی همونطوری که من عرض کردم اون روز صرف نظر اشکالاتی که بر حکم واقع گرفته میشه اگر ما تقدیر را حکم واقعی بدانیم، صرف نظر از اون جهت اون منسلق به ذهن تکلیف است. الناس فی ساعت من تکلیف هم این معناست و الا همونطوری گفتم شاره در این مقام نیست اشکالا بگه که حکم واقع مثلا چیست، حکم ظاهر چیست، منجز حکم واقع چیست، مؤمن در اینجا چیست. وقتی که این مردم حکم رو میخواد بیان کنن میگن مردم در سعه هستن تا وقتی که تکلیفشون رو ندونن، یا مردم در سعه یه تکلیف مجهولشون هستن. اینی که حالا حکم واقع و نفر ما در آوردیم، اما این وقتی تکلیف باشه که این منسبق است، سوا اونی که ما مصوله باشه یا سوا اونی که ما مای مصدریه باشه، در هر حال دیگه مسئله فرق نمی کنه. یعنی اگر قرار بر این است که کسی بخواد ایراد بگیرد، هم اگر ما مای ظرفیه باشه ایراد میگیره یا مای مصوله باشه، و اگر کسی بخواهد نه به اصطلاح بر یک مسئله منسبق کند هر دو ما را، که اون قضیه تکلیف باشه یا منجز باشه و یا طریق باشه، در هر دو حالم تفاوتی ندارد. اما تقریر این روایت بر تقریر مرحوم والد زان الله، در این روایت اولا یک مسئله که به اصطلاح خب کلام به اصطلاح استادشون مرحوم آقای خویی به اصطلاح در اینجا به اصطلاح مورد به اصطلاح بحث هست تا بعد اشکالاتی که وارد بشین ها. مرحوم آقای خویی در اینجا نظرش میفرمایند که این روایت این دلالت بر توسعه نسبت به حکم چه احکام تحریمیه یا وجوبیه یا در شبهات موضوعیه در این دو قسم داره. گرچه اشکالی را مرحوم نائینی بر این روایت وارد می کنند و با توجه به این اشکال که در روایت دیگه بر مراد نمی تواند دلیل باشه و در مقابل احکام عدل احتیاط بتونه در اینجا قائل بشه، اشکالی که مرحوم نائینی وارد پیش می کنند در اینجا این است که این روایت ظهور دارد در مای در این روایت ساعت مالا یعنی ظهور در مای زمانیه داره نه در مای به اصطلاح موصوله و بنابراین منظور از ما لا یعلمون عبارت است از نفس اون حکم یا طریقی که موصل به حکم است و منجز به حکم است. بنا ان علی هذا ان ناس فی ساعت ما لا یعلمون، یعنی مردم در سعه هستند تا وقتی که برای اونها منجزی نباشد، برای اونها به عبارت ما و به تعبیر ما تکلیفی نباشد، این در سعه هستند. و وقتی که ما به ادله احتیاط مراجعه میکنیم میبینیم که نه ادله احتیاط میشود که منجز هستند، پس بنابراین روایت از حیز استدلال در اینجا میفته. اشکالی که مرحوم آقای خویی بر این مسئله دارن صغرن و کبرن بر این مسئله اشکال وارد میکنن، بر نظر مرحوم نائینی اشکال صغره این است که این به اصطلاح ما فی ساعت ما لا یعلمون، این گرچه به اصطلاح ظهورش اتفاقا ایشون میفرمایند که بر مای موصول است، به جهت اینکه از نهات ما نشنیدیم و در تعابیر ندیدیم که مای ظرفیه این بر مضارع داخل بشه. مای ظرفیه مادامه ایشون میفهمه که معمولا خب مثلا همینطوره بر ماضی داخل میشه و ورودش بر مضارع این در غایت ندرت است و کلام معصوم همه بر ندرت نمیشود. از این لحاظ این ما مای موصول است. و اما به اصطلاح اشکال به اصطلاح کبروی این است که در روایت که دارد الناس فی ساعت ما لا یعلمون ادله اجتهاد ادله احتیاط اینها علم به این ادله احتیاط جهل حکم واقعی را مرتفع نمی کند، با جهل به حکم واقعی به حال خودش محفوظ است. برفرض انسان علم به وجوب احتیاط هم داشته باشه باز حکم واقعی در اینجا مجهوله. ما نمی توانیم حکم واقع را گیرم بر اینکه ما را مای ظرفیم بگذاریم، منظور از ما منظور حکم واقعی است، منجز نسبت به حکم واقعی در اونجا در ادله احتیاط ثابت می شود، ولی علم به حکم واقعی پیدا نمیشه. شما وقتی که به احتیاط عمل می کنید آیا معناش این است که حکم واقعی را می دانید؟ شاید اصلا حکم واقعی وجود خارجی نداشته باشه. پس بنابراین عمل به ادله احتیاط علم به حکم واقعی را نمی آورد، بله در صورت وجود حکم واقعی احراز عمل حکم واقعی در اینجا با وجود عدل احتیاط میشه، اما علم به حکم واقعی نمیاد. ما فرض کنید که حکم واقعی اصلا در اینجا نبوده، شما هزاری هم بیاید احتیاط بکنید آیا میتونید بگید من واقعی رو انجام دادم؟ واقعی نبوده تا شما انجام بدید. یا اینکه اگر واقع بوده باز شما نمیتوانید بگویید که حکم واقع این است، میتوانید بگید که عمل من اینطوره، عمل من عملی است که اگر واقع باشه احراز واقع کرده، اما اینکه جهل و که واقع را برطرف نمی کند. و در روایت الناس فی ساعت ما لا یعلمون، لا یعلمون به جهل خورده، جهت تعلیلی داره، یعنی تا مادامی که جاهل به حکم هستند به حکم واقع هستند الناس فی ساعت هستند، اگر اینطور باشه باز با ادله احتیاط در تعارض قرار می گیرند. یعنی دلیل می شود این نسبت به مؤمن نسبت به واقع و معذر عدل اعتیاد منجز می شن. این دو باز در مقام چیز قرار می گیرن. فلهازا می توانن نظر ایشان بر این است که خب این ادله، این روایت الناس فی سعه، این در اینجا چه مامای موصوله باشه یا مامای ظرفیه باشه، در این صورت میتواند دلیل برای براءت باشه. مطالبی در این زمینه وجود داره که خود مرحوم آقا تذکر دادن، در اینجا مسائلی رو فرمودن. مطلب اول این که اولا مرحوم آقا دارن که این روایت به این قسم در کتب شیعه وجود ندارد، بلکه در اونجا لم یعلمو هست، هم مالا یعلمون نیست. این یک به اصطلاح مطلب اول. مطلب دوم این که روایت دلالت بر شبهات موضوعیه میکنه. البته قبل از این که من این مسئله رو بگم، اینو فراموش کردم که بگم، این مطلب خیلی مهمی است و این تایید میکنون مبنای ما رو در باب ظواهر حجیت و اطلاقات. ببینید در اینجا هم مرحوم نائمی آمده و میگه که این روایت ظهور در ماه ظرفیه داره، هم آقای خوی ایشون میگن که روایت ظهور در ماه چی داره؟ ماه موصوله داره. خب ما نفهمیدیم. اگر ظهور حجت، کدوم یک از شما دو تا درست میگید؟ آخه این که این مدعی بر ظهوره، اونم مدعی بر ظهور خلافشه، این غیر از این که ما اون مبنای ما رو که ظهور را ما ظهور شخصی گرفتیم و گفتیم ظهور، یادتون میاد در بحث ظهورات که گفتیم ظهور، ظهور شخصی است نه ظهور نوعی. اگر ظهور نوعی باشه دیگه معنا نداره یه نفر بیاد بگه در این ظهور داره، طرف مقابل بیاد بگه در این ظهور داره. چطوری که در بحث ما هر دو میگن ظهور در چی داره؟ در همین ماء ساذج خالص براه داره دیگه. این یه کسی نیومده بگه منظور از ما ماء بطیخه دیگه، ظهور در ماء بطیخ نداره یا ماء تفاح که نداره، بلکه همین داره. اما در اینجای که مسئله میرسه میبینیم دو نفر، هر دو عالم، هر دو فرض کنید که فاضل، این هر دو دو ظهور مختلف را از یک روایت میدونن. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این بر اساس مدرکات ذهنی و قرائنی که در ذهن وجود داره استفاده و استخراج ظهور از این روایت میکنه، این هم بر اساس مدرکات و استقوام مسائل و مدرکات ذهنی خودش استفاده ظهور میکنه. حالا بنده میگم نه ظهور در او داره نه ظهور در این داره، در هیچ کدوم، هر دو قسم میشه استفاده بشه. البته خود من نظرم نیست که ظهور در ساعت مالای علمون داره. حالا شخص ثالثی بیاد بگی که اصلا در هر دو ظهور داره، چه اشکال داره؟ الناس فی ساعت مالای علمون یا فی ساعت مالای علمون، هر دو منظور نظر امامه، این اشکال داره. و این در اینجا این به اصطلاح نکته است که اینها از یک طرف میان ظهور را ظهور نوعی میدانند، از یک طرف خودشون وقتی که در بحث استخراج ظهور خودشون در مقابل همدیگه قرار میگیرن. اگر نوع که نوع نباید با هم اختلاف داشته باشن، بنده اینو میگم شما باید بگید، همه بگم، اما این چیه قضیه که من اینو به یه قسم میگم، شما استفاده ظهور را به یه نحو میکنید و شخص ثالث استفاده ظهور را به نحو ثالث میکنه. این نیست الا این که ظهور مسئله شخصی است، نه این که مسئله نوعی است. البته همونطوری که عرض کردم، جنبه شخصی در اینجا نه جنبه شخصی خصوصی، بر اساس ملاکاتی که شخص اون ملاکات را با توجه به قرائن در نظر میگیرد، این یک استفاده ظهور میکنه. لعل اینکه شخص دیگه ملاکات دیگری را در نظر بگیرد و قرائن و شواهد دیگری را مد نظر قرار بده، استفاده ظهور بکنه. این هم خواستم اینجا به اصطلاح بس نگفته نمانه. اما راجع به روایت، این روایت مرحوم آقا می فرمان که در این روایت به مربوط به شبهات موضوعیه است، به جهت این که روایت حکایت از این می کند که همونطور که از کلام امیرون علیه السلام که سفره در طریق نعد می شود که مبسوط است و این در این سفره بیز است و سکین است و خبز است و له و خب طبعا این روایت مربوط به شبهات موضوعیه میشه و از ما نحن فی که استفادهش در شبهات حکمیه هست، این روایت جدا میشه. قبل از این که به مطلبی که مربوط به این مسئله هست بخوایم برسیم، به اصطلاح به مطلب دیگه که اشکالاتی که بر این قضیه از نقطه نظر اصالت تزکیه وارد میشه اینها بخوایم به صورت برسیم، این نکته را نگفته نگذاریم، که البته بعدن هم این نکته را دوباره خواهیم گفت، حالا بالاجمال میگیم رد میشیم، و اون این است که اصلا این تقسیم شبهات به شبهه حکمیه و به شبهه موضوعیه به چه درد میخوره؟ اصلا چه فایده ای داره؟ من نفهمیدم در این کلام بزرگان که آمدن گفتن که این روایت اختصاص به شبهات موضوعی داره، یا اخباریین در مورد شبهات موضوعی قائل به براءت هستن اما در مورد شبهات حکمی قائل به نیستن، این چه نفعی برای ما داره و چه نتیجه‌ای داره؟ اگر قرار بر این است که انسان از حرام اجتناب کند، چه این که حکم حرام را نداند و اجتناب نکند، یا این که حکم حرام را بداند اما در شبهه موضوعی اجتناب نکند، در هر دو مورد اجتناب نکرده، در هر دو مورد اقتحام بر او وارد می شود. این اگر منظور شارع عدم اقتحام در هلکه است بین شبهات موضوعی و بین شبهات، من ندیدم جایی بین شبهات موضوعی و شبهات حکمی، در اینجا چه فرقه؟ در هر دو مورد، چون من منظور این است من حکم را بدانم در این حال اجتناب نکنم، یا اینکه حکم را بدانم اما در شبهه بین خل و خمر اجتناب نکنم، بیان چگار کنم خمر را در اینجا از می شود که شعر کنم. در هر دو مورد آن اثر مترتب بر اقتحام در حلکه در صورت ورود و اثر مترتب بر کف نفس در صورت عدم ورود در اونجا که ثابت شده. این تقسیم کردن شبهات بین شبهات موضوعیه که آقا این شبه موضوعی است اشکال نداره، یا اینکه فرض کنید که در شبهات حکمیه که اخباری این آمدن، فرض کنید که در شبهات حکمی غالبه، فرض کنید که وجوب احتیاطی نهایی شدن، این تقسیم بندی از نقطه نظر عمل خارجی چه نفعی برای ما داره؟ هیچ نفعی نداره. این نکته رو در نظر داشته باشید، نکته بسیار مهم نیست که بعداً در از می شود که در پرداختن و بحث راجع به ادله در شبهات حکمیه در اونجا ما دو مفصل این قضیه رو، فقط خواستم یک اشاره‌ای بکنم و نسبت به این قضیه رد بشم. لذا اولاً برای اول اشکالی که مرحوم آقا بر این روایت کرده این است که این شبهات موضوعی است، این در شبهه موضوعی است و در شبهه حکمیه اصلاً این روایت چیزی نداره. بر این قضیه یک اشکالی آقا این همون نیست که چیز کردم یکی در بیارم من که از خواستم کجا هم گذاشتم تو آن روایت لازم می بود تانیه چی خدا به جی رو ما بری کنم هرچی گوش کنم. نسبت به این روایت یک اشکال وارد شده، اشکال و اون این که این روایت با قاعده عدم تذکیه و با اصل عدم تذکیه معارض است و بر این اساس خواستن به یک نحوی این روایت رو از حجیت بندازن و تقریبا با یک لسانی که سکونی هم در متن این سند این روایت هست، یکی این که روایت از نظر سندی خیلی اونطوری که باید بگیم برس و محکم نیست، مسئله دوم این جهت مخالفتش با اصل مسلم عدم تزکیه است، چون اگر در نظرتون باشه لحن در این روایت بوده و باز در اینجا خودشون جواب میدن و میگن اون لحنی که در اینجا هست، خب اون لحنی که بحث تزکیه و تزکیه روش بابت مترتب میشه اون عبارت لحن متروحه نه لحن مطبوع، در لحن مطبوع اون اصل تزکیه و عدم تزکیه درش بار نمیشه. از این مسئله باز جواب میدن و جواب این اشکال که در اینجا بالاخره لحن لحنه، پنیر که نیست، این لحن بالاخره یا مزکا بوده و مطبوخ شده یا غیر مزکا بوده و مطبوخ شده، و چون ما در اینجا اصلی نداریم یا اینکه قرینه و قاعده ای نداریم، اماره ای نداریم بر حلیت این یا بر حرمت این هر دو اصل در اینجا تساقط میکنن، پس بنابراین همان چون نداریم در اینجا، لذا همون قاعده اصل عدم تزکیه باز در اینجا محکم میشه، بلا اون که لحم مطروح باشه. این بیان مرحوم آقا نسبت به ورود خبر در شبهه، در شبهه موضوعیه. اما نسبت به مسئله دیگر که حالا این ما موصول است یا زمانی است، اون نسبت اون مطلب دیگه است. دو روایت در اینجا هست در قبال این به اصطلاح اصل تزکیه، که فقط اصل تزکیه در اینجا نیست. یکی روایت، روایت در وسائل باب اطعم ورشوه است، باب 36 کافی، مسندن الى شعیب ان ابی عبد الله علیه السلام فی رجل دخل قریه فاصاب بها لحما لم يدر الذکی هو ام میت فقال فطرحه على النار فكل من قبض فهو ذکی وكل من بسد فهو میت. این روایت در باب اطعم ورشوه است. روایت دیگر و عن الفقیه قال صادق علیه السلام از فرمودن که از قال لا تأکل الجری الا ان قال و اذا وجدت لحما ولم تعلم ازکی و عمیت فلق قطعت منه على النار فان انقبض فهو ذکی و ان استرخى على النار فهو میت. این هم روایت دیگری است که در اینجا این دو روایت کیفیت تزکیه و عدم تزکیه رو بیان میکنه. صرف نظر از این دو روایت، حالا یک بحث اجمالی راجع به تزکیه و عدم تزکیه راجع به این مسئله میکنیم تا بعد راجع به این دو روایت صحبت بکنیم و تأیید بر کلام خودم، بعد وارد مطلب دیگه میشیم و مسئله را از نقطه نظر تقریرات تمام کنیم تا بعد ببینیم که نظر خودمون بالاخره نسبت به این روایت به چی تعلق میگیره. راجع به مخالفت این روایت، مخالفت قطعی که مرحوم آقا در بیانشون دارن با اصل عدم تزکیه، اولا اصل عدم تزکیه باید بدونیم یه اصل شرعی نیست، این عبارت از یک اصل عدم ازلی است و این اصل عدم ازلی که مترتب بر همون استصحابه و استصحابش هم استصحاب عرفی است. اما اینکه در شرع ما داشته باشیم، اگر هم روایتی باشه، ناظر بر همین حکم عرف است و بر همین استصحاب. این یک مطلب که در اینجا به با روایت نمیتواند این اصل تعارض کنه و در صورت تعارض بین روایت و بین این اصل که باشه، اون را حمل میکنیم بر اون مواردی که فرض بکنید که شبهه یک شبهه جدی است، نه اینکه فرض کنید که یه سفره است و که لحم مطبوخی است و اینجا اصلا اصل در اینجا اصل نمیاد، اصل عدم تزکیه اینجا نمیاد. در اصل عدم تزکیه در اون مواردی است که قرائن و شواهد بر اینی که یک فاعل مختار و حی و انسان این تزکیه را کرده در اونجا وجود نداره. این مربوط به اون مورد خواهد شد، یعنی این روایت این اصل را در اینجا در این مورد کنار میزنه. این مسئله اول. مسئله دوم این که متن اصالت عدم تزکیه همونطوری که قبلا ما بیان کردیم، این عبارت است از یک اصل عقلایی، نه اینکه عبارت است از یک مسئله تعبد شرعی. اصل عدم تزکیه مانند سایر اصول در زمینه احتمال عقلایی مطرحه و در اونجا این اصول میان که شبهه جدی باشه بر این که فرض کنید که منبار مثلا در مورد عدم تزکیه گوسفندی افتاده، شما این گوسفند دل و جیگرش رو خوردن و بقیهش رو فرض کنید نگه دارن، حالا گردنش هم منبار مثال اینطور نشون میده که گردنش فرض کنید که ذبح شده، شما شک میکنید آیا ذبح این غنم رو این عد میشود که چیز کرده، پاره پاره کرده و حالا اون امعا و احشایشو، یا اینکه نه اون چوپان فرض کنید که یا یه شخصی آمده این قدم رو سر بریده، دل و جگرشو فرض کنید که برداشته و خورده و بقیهش هم دیده نمیتونه با خودش ببره ول کرده. اینجا جاییست که شبه جدیست توی بیابان، انسان میبینی که آیا یه قدمی از گله جدا افتاده از اون به اصطلاح دست ذهن اینطور کرده یا اینکه اونطور. اینجا اصل عدم تزکیه میاد، یعنی در این مورد. اما تازه وقتی که شما میخواید اصل عدم تزکیه جاری کنید، اینطور نیست. باید بیاید او رو بسنجید، گردنش رو نگاه کنید، آیا جای دندانه؟ همینطور نیست که تا بله این دوستان اینجا افتاده، ما نمیدانیم چیز از در تسکه جاری میشود، این قبلا زنده بوده مثلا غیر مزکا، الان شاهد داریم و شک داریم. نه اینجور کسی نمیگه. بیاید تفحص کنید، دقت کنید، جای گردنش رو ببینید، کیفیت باز کردن شکمش رو باید در اینجا ملاحظه کنید. تازه بعد اگر نتوانستید به نقطه مثبت برسید، اصلا در تسکه جاری کنید. اصلا تسکه شکمی که نیستش که آقا اصلا در تسکه هر جا رسیدیم از اینطور دیگه متداوله، این اصلا غیر عقلایی است. اینطور این راجع به اصلا در تسکه است. وقت با توجه به این مسئله، اولا این سفره سفره است که مطروح و درش لحمه، این دلیل اول بر این که انسان این سفره رو به اصطلاح پهن کرده، این انسان این سفره رو انداخته. و عرض کنم حضورتون که لحمم ثانیا لحم مطبوخه، صورتی که قرائنی به این کیفیت وجود داره دیگه جا برای اصلا دم تسکیه اصلا نیست. تا اینکه بگیم تعارض میکنه با روایت هم تعارض میکنه. اصلا اگر ما این دو روایت را که دلیل بر این مسئله از هم نداشتیم، اصول اجرایی در این زمینه اصلا نمیاد، به خاطر اینکه چون فاعل مختار انسان حی با شعور بر طبق این قرائن آمده این سفره رو انداخته، این یا گوشت از تو بازار خریده، از سوق خریده، یا خودش این زرب کرده. این شبهه فقط در مجوسی بودن و غیر مجوسی بودنشه، که اونم گفتیم که این روایت از ادله است که دلالت بر حلیت چیز میکنه، چون با وجود این که اسم مجوسی را می آورد، امام علیه السلام میفرماید که ترتیب اثر به این مسئله شما ندید، ولی اون که مجوسی هم باشه این به اصطلاح قضیه اشکالی نداره، یعنی شبه اشکال نداره، نه اینکه در مورد مجوسی بودن شبه اشکال نداره، چون علم به این که مسلمان یا غیر مسلمان است اشکال نداره. پس بنابراین این دلیل واضح و روشن است که ما هر جایی اصول اجرایی و عملیه را نباید جاری کنیم. اصول عملیه در ظرف شک است و در آن جایی که احتمال عقلایی بر اختیار یا بر قطعیت یکی از طرق است، در اونجا جا برای اصول عملیه نیست. این یک. مضافاً به این که این دو روایتی که از امام صادق علیه السلام، یکی نسبت به دخل رجل قریتن فاصاب لحمن، یا در باره لا تک و لحمن جبه ازا وجدت لحمن ولتن ازکی و نوه، این هر دو روایت اصلا کیفیت این حدود و تعریف و رسم اصل اجرایی و اصل تسکیه رو برای ما بیان میکنه. حضرت با این دو روایت میخواد بفهمد که اصل عدم تسکیه در کجاست. اصل عدم تسکیه در اونجا است که قرائنی بر اینی که یک انسان حی و مختار و فاعل حی این تزکیه را انجام میکنه در اونجا نباشه. فرض کنید که اگر یه لحمی در بیرون افتاده و پاره پاره شده باشه، خب این لحم مسترخاست، این معلومه که اون شرایط فرض بکنید که نیست، حالا یه تغییری لابد پیدا میشه دیگه، در فرض بکنید که اون لحم لحمه چیزی تغییری به اصطلاح پیدا میشه، این دلالت بر چیز میکنه، دلالت بر این میکنه که این حتف انفه از مرده، یا اینکه فرض کنید ذئبی او رو پاره پاره کرده. اما اگر نه به اصطلاح به همین کیفیت معتاده این ذئب شده باشه، یک کیفیت این لحم پیدا میکنه که قبض میشه. پس در اینجا اتفاقا دلیل بر این است که حدود و مشخصات اصل عدم تسکیه را ما بدانیم که در کجا اصلا اصل تسکیه جاری میشه، در کجا جاری نمیشه، بی خود هر جای ما این رو به اصطلاح نیاریم. این مسئله اول مربوط به این روایتی که ذکر شد و اشکالی که مرحوم آقا نسبت به این روایت داشتن و این رو از شبهات موضوعیه میدانستن و مخالف با اصل عدم تسکیه که عرض شد، این اشکال وارد نیست. اما در کلام مرحوم نائینی این که چرا مرحوم نائینی ظهور را در سعه ما لا یعلمون، ظهور را در ماء مستریه می داند، یه بیانی دارند ایشان. ایشون میفرمایند که مای موصوله نمیتواند، در این روایت نمیتواند ما موصوله باشه، و ظهور در همان روایت، ظهور در همان در همون مای ظرفیه است. و جهتش این است که اضافه سه به ما لا یعلمون، یا این اضافه بعد اضافه ظرفیه باشه، یا اضافه اضافه بیانیه باشه، یا لامیه. اضافه ظرفیه و بیانیه که اصلا از محل بحث خارجه، چون ظرف باید در یک مکانی باشه، حالا زمان یا مکان باشه، و که بتواند اضافه مفید باشه. بیانیه هم که من نداره، فی ساعتن من بعد بیان ما لا یعلمون، در اونجا که من بیانیه در اونجا میاد که مضاف مضاف الیه یک معنا را داشته باشه، مدت و مفهوم را از نقطه نظر چی اختلاف داشته باشه. مثلا فرض کنید که خاتم منفذتن، خاتم و فذتن، خاتم و منفذتن بوده، اون میگن اضافه بیانیه. این در اینجا اضافه بیانیه جای نداره، میمون اضافه لامیه. در اضافه لامیه هم مسئله صحیح نیست، یعنی ساعتن لمایال مالایال، مثل غلام زیدن که غلامون لزیدن باشه. این هم اناسو فی ساعت در سعه است که نشأت برای اون ماست، برای اون مایی که مالایالمونی که منظور از ما همون مال موصول عبارت از حکم است. بیانیشون این است که در اینجا هم مسئله محل اشکاله، چون حکم واقعی همیشه موجب زیق است، نه اینکه موجب سعه باشه. الناس فی سعت ما، مردم در سعه هستند، سعه اون چیزی که نمیدانند، اگر ما رو ما جدا بگیریم و بعد اون لا یعلمون را حیثیت تعلیلیه بگیریم، چون نمیدانند، خب ما در اینجا نمیتواند که حکم واقعی هست موجب سعه بشه، خود همیشه موجب زیق است، موجب تکلیف است، موجب تکلف است، این نمیشه. اگر هم ما لا یعلمون را با هم بگیریم، یعنی فی ساعت ما لا یعلمون، فی ساعت عدم علمهم، در سعه اون اگر اینطور باشه، خب باز در اینجا محل اشکاله. جهتش این است که اینجا جهل موجب عدم زیق است، نه اینکه اثبات وجود سعه را بکند. و فرق بین این که موجب عدم زیق باشد یا موجب اثبات سعه باشد، این دو مسئله هست در اینجا، این دو جنبه. و در اینجا اثبات و روایت در مقام اثبات سعه است، نه اینکه میگه فرض کنی که زیق نیست، ممکنه زیق نباشه ولی خب به جاش روایت ساکت باشه. بنابراین علاهازا از نقطه نظر صغرا این مسئله که ما نمیتوانیم موصول بگیریم، ایشون میفرمایند که این مطلب به این نحوه، لذا مرحوم نائینی ظهور را در مای ظرفیه قرار دادن، به خاطر محاذیری که این اضافه سعه به ما اون محاذیر را به وجود میارد. الا اینکه کلام مرحوم آقای خوی استادش را تعیین میکنن، الا اینکه ما ناچاریم که ما را مای موصوله بگیریم، چون این به اصطلاح دیده نشده که مای ظرفیه بر سر فعل مضارع در بیاد و از نهات نقل نشده این قضیه، و به خصوص این که تأیید میکند این مطلب را که در بعضی از روایات ما لم یعلمو هست، نه مالا مثل ما لا یعلمون، و این دلیل بر این است که در این روایت که لا یعلمون هست، این روایت نباید اینطور باشه، ما لم یعلمو باید باشه. خب البته این بهش اشکال وارد میشه، اگر لم یعلمو باشه خود دیگه مشکل حله، این دیگه ظهور در مای ظرفیه دیگه در اینجا معنا نداره، چون خود به اصطلاح لم یعلمو خودش دلیل بر این است که سیاق یکیست، حالا اون لم و میمشو بالا برده لاش کرده، حالا خیلی سرپایینی بود از سر بالا، این لا یعلمون و لم یعلمون در اینجا خیلی به اصطلاح به مسئله نمیرسونه. اما مطلبی که به نظر میرسه در محاذیری که راجع به اضافه ایشون فرمودن و راجع بیانیه و لامیه، اولا اینی که اضافه اضافه ظرفیه و ظرفیه نیست، در این جای بحث است، چون من در بحث اضافه که می‌فرماین سه جور اضافه داریم نهاد، یکی اضافه ظرفی، یکی بیانیه و یکی لامیه، منظور از ظرف موقعیتی است که مضاف در اون ظرف قرار می‌گیرد، نه اینکه منظور ظرف ظرف مکان و زمان است. هر چیزی که بتواند ولو اعتباراً قابلیت برای ظرفیت را داشته باشد، اون در اونجا مجوز برای این نحوه اضافه است و واضع لغت حق دخالت در موارد و مصادیق لغت را ندارد. واضع لغت فقط باید اون معنا و مفهوم یک لغتی را از می شود که نحوه اون لغویین باید بیان تبیین کنند که من معناش چی است. حالا مصادیق من چیست؟ اون دیگه مربوط به متکلمه. مثلی که فرض بکنی که در بحث بلاغت ما در یک در مورد استعارات این به اصطلاح این اختلاف هست که آیا موارد مجوزه برای استعارات، استعارات مجازیه، اون 18 هاییست که میشمارن یا اینکه نه اون و از اونها تعدی نمیشه کرد، یا اون که نه اون قابل تعدیست. و هر چرا که انسان بتواند از نقطه نظر بلاغت او را مستحسن بشمارد، انسان میتواند به کار بره. صحیح این است که نه خیر، فقط واضع لغت میتواند معنای اسد را در اینجا بگد، که اسد به معنای حیوان مفترس است، نه اینکه اسد به معنای جدار است، اسد به معنای شجر است. این واضع فقط میتواند اسد را بگد به معنای حیوان مفترسه. اما کیفیت استعمال اسد در معنای حقیقی یا در معنای مجازی، این بر عهده اختیار و انتخاب متکلمه. ممکنه در یک جا اسد را در یک معنای مجازی به لحاظ و عنایت این را به کار ببره اما مورد نظر نباشه، و به عکس در یک جا نحوی و لغوی بیاد اسد را مجازن به کار ببره و فرض کنی که اسد را، خب چون دهان اسد به اصطلاح کریه و راحت الفم است، این در اینجا در فردی که کریه و راحت الفم که حاضر اسد و خب مردم استهزا میکنن. فرض کنی که یکی یه آدم قوزی که دست بهش بزنی میفته، حالا فقط به عنوان یه وجه مشابهت مختصر که کریه و راحت الفم است به خاطر میگیم حاضر اسدون، این اسد به ایه دلیل کریه و راحت الفم است مثل اسد، خب این اصلا این چیزه، این ازروکه است، این مسخره است این مسئله، با اینکه لغویین به کار بردن. پس استفاده لغویین بیخود کردن به کار بردن، مگر هر چیزی رو که استعمال لغات در معانی مجازی و به عنایت، این به ذوق سلیم ارتباط دارد نه به لغت لغوی و نحوی و اینا. منده هزار تا ممکنه به یه عنایتی یک لفظی را در خیلی از معانی به کار برن و مصداق قرار بدن در حالتی که اصلا به ذهن لغوی هم نرسیده، یه هیچ اشکال نداره. در اینجا هم در مسئله ظرفیت و اضافه به اصطلاح مضاف به مضاف و الی که ظرفیه باشه، مسئله از همین قراره. لازم نیست که اصلا ظرف ظرف زمان یا مکان باشه که اضافه ظرفیه باشه. اون جهت اعتباری را که متکلم اعتبار میکنه و یک مظروفی را در اون ظرف قرار میدهد ولو در عالم اعتبار، هم او هم مجوز استعمال این اضافه است. لذا در الناس فی سعت مال ما همینو میگیم، میگیم الناس فی سعت شیء، در سعه اون چیزی است که، یعنی اون به عنوان ظرف، فی سعت فی سعه در این حکم ما لا یعلمون، یعنی ما حکم واقع را به معنای ظرف میگیریم و سعه را در این قرار میدیم، یعنی در این ما لا یعلمون خود ما داریم میگیم در دیگه، خود ما اصلا داریم میگیم در این دری که داریم میگیم، یعنی ذوق و فطرت سلیم ما را به این ظرفیت سوق میده. این حکم ما لا یعلمون ظرف است برای اینکه این سعه در او واقع بشه و این هیچ اشکالی نداره و دیگه حالا دیگه شرح بیشتر نمیدم. مسئله دوم که اگر من را من بیانیه بگیریم، باز در اینجا باز اشکال نداره، فی سعتن که اون سعه بیان از چیست، اون جهتیست که نمیدانند و لازم نیست بیان فقط همون باشه که مضاف عین مضاف الیه باشه، اینم زود میگذرم و راجع به این قضیه شرح نمیدم. مسئله سوم مسئله لامیه است. در لام که به اصطلاح ایشون میگن ایراد به این جهت وارد میشود که ما را یه وقتی جدا میگیریم و لایعلمون را حیثیت تعلیلیه قرار میدهیم. اگر این طور باشه خب چه اشکال داره که حیثیت تعلیلیه بیاد حکم واقع را مقید بکنه و این تعلیل شیء به وصل مشعران به علیته. حکم واقع بله، حکم واقع من حیث و هو و موجب سعه نیست بلکه موجب زیغ است، و ولیکن حیثیت تعلیلیهی که بعد از ما هست میاد حکم واقع را از حیثیت لوخلیه و طبع خودش و حیثیت اطلاقی خودش بیرون می آورد و او را مجهول می کند، می گوید واقعی که مجهول است این واقع موجب سعه هست و این هیچ اشکالی نداره. این یه مطلب. اشکال دیگه این است که ما لایعلمون را واحد بدانیم، یعنی ما با لایعلمون بشه الحکم المجهول یا مجهول الحکم. در اینجا ایشون میفرمایند که سعه در اینجا این اثبات عدم زیغ میکند نه وجود سعه. خب ما در اینجا میگیم فرقی نمیکنه این در اینجا با رفع احد و ضد این که لا ثالث لهما باشه، انتفاع یکی موجب اثبات دیگری خواهد بود. چه شما بگید که مجهول الحکم رفع زیغ را میکند، چه اینکه بگید اثبات سعه میکند. مگر ما در بین زیغ و سعه حد فاصلی هم داریم؟ یا زیغ یا سعه دیگه، یکی از این دوتا هست. لذا از نظر سقرا که خب مسئله محل تأمل قرار گرفت، اما از نظر به اصطلاح کبرا بیان ایشون همونطور مانند بیان مرحوم آقای خویی بود که در اونجا عرض کردیم و در نهایت صحبت به اینجا میرسه که بین این ادله، بین الناس و فی ساعت مالا علمون و بین ادله احتیاط تعارض برقرار میشه، طبق همونی که عرض شد که اون اثبات به اصطلاح منجزیت میکنه و وقتی که اثبات منجزیت کرد با این الناس و فی ساعت مالا علمون در تعارض میفته. این لذا مسئله به اینجا کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم والد رضوان الله به این مسئله ختم میشه که الناس و فی ساعت مالا علمون دلیل است اما با عدل احتیاط تعارض بین اونها قرار میگیرد. این تا مطلب انشالله فردا دیگه نظر خودمون رو بگیم و این روایت تمام شد.